بسم رب الشهداء والصدیقین.
سلام خدا بر مجاهدان راه حق، سلام خدا بر آن کسانی که اون حماسه و شور را آفریدند.
به یاد شهید سپهبد علی صیاد شیرازی.
رئیس جمهور بنی صدر اوائل صیاد رو خیلی تحویل می گرفت و اون رو به عنوان نماینده خودش به کردستان فرستاد. صیاد با نیروهای تروریستی کوماله و دموکرات درگیر شد.
فرمانده، الان به ما خبر دادن بیشتر مناطق کردستان آزاد شده. خدا رو شکر پیروز شدین.
خدا رو شکر، ولی هنوز منطقه بوکان باقی مونده. بیشتر تروریستا اونجا مستقر شدن. درگیری سختی در انتظارمون.
بنی صدر بیشتر پیروزی هایی که با تلاش صیاد در کردستان به دست می اومد رو به حساب خودش میذاشت و اذهان عمومی رو به طرف خودش جلب میکرد. نیروهای ضد انقلاب به ستون صیاد که از بانه به سردشت حرکت میکرد کمین زد و اونها رو محاصره کرد.
صیاد محاصره شدیم، راه فراری نیست.
نه تا وقتی هلیکوپتر داریم.
کی میخواد پرواز کنه؟ کی میتونه؟ تکونش بدیم رو هوا آبکشمون میکنن.
خودم پرواز میکنم.
علی میزننت.
توکل به خدا چاره ای نیست. باید محاصره رو بشکنیم.
بالاخره بنی صدر زهرش رو ریخت. گزارش داده بود که صیاد همه رو به کشتن میده. به دستورات عمل نمیکنه و فقط کاری رو که خودش میخواد انجام میده. وقتی صیاد وارد قرارگاه کرمانشاه شد، بچهای ارتش و سپاه با هم صلوات فرستادن و موقع نماز هم صیاد رو مجبور کردن که جلو بایسته. این قضیه به بنی صدر خیلی برخورد. از حسادت حتی نمیتونست تو ظاهر هم خشم خودش رو کنترل کنه. بلافاصله بعد از برگشتن از کرمانشاه، صیاد را از فرماندهی قرارگاه عزل کرد. بعد اعلام کرد که صیاد مشاور فرماندهی لشکر سنندج باشه. فرمانده همون لشکر رو خود صیاد انتخاب کرده بود. صیاد این حکم رو قبول نکرد و برای بنی صدر نوشت نمی‌روم. بنی صدر هم که منتظر همچین فرصتی بود، جواب صیاد رو برد پیش امام خمینی و به امام گفت که او از دستورات سرپیچی کرده. امام هم گفتن که طبق مقررات با صیاد برخورد بشه. بله، به این ترتیب فاتح نبردهای کردستان عزل شد و نیروهای تروریستی کوموله و دموکرات دوباره بر منطقه مسلط شدند. اوضاع جنگ هر روز بدتر و بدتر می شد. از یه طرف درگیری های کردستان و از طرف دیگه رژیم بعثی عراق تا نزدیک اهواز پیشروی کرده بودند. آیت الله صدوقی و آیت الله اشرفی اصفهانی و خیلی های دیگه پیش امام رفتن تا پا درمیونی کنن و صیاد رو برگردونن. بنی صدر داشت کشور رو به باد میداد. تازه معلوم شد که بنی صدر هیچ کاره بود و فاتح اصلی نبردها در مقابل دشمن صیاد بود. پاسخ امام به همه این بود: اگر ایشان رو برگردانم دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود و مقررات و قانون احترام خود را از دست می دهند. امام حتی وقتی شکایت‌های زیادی از بنی صدر به دستشون رسید، دست بنی صدر رو باز گذاشت و از همه می‌خواست که علیه اون کاری انجام ندن. بنی صدر انتخاب مردم بود و امام نمی‌خواست اون بهانه‌ای داشته باشه که بگه نگذاشتند من کاری رو انجام بدن. وقتی جلسه خرم‌آباد با حضور همه فرمانده‌ها شروع شد، بعد از تلاوت قرآن صیاد پشت تریبون رفت.
برادرا، این قرآنی که خونده شد هم برای شروع جلسه بود هم ختم جلسه. ما دیگه حرفی نداریم چون پیام امام تکلیف همه رو روشن کرده. الان هم حرفی بزنیم برخلاف خواسته امام و سرپیچی از فرمان ایشون. بنابراین باز هم صبر میکنیم و سلام.
چی میگی علی؟ بنی صد خائن، خیانتش هم برای هممون روشنه. داره مملکت رو به باد میده، مگه نمیبینی روز به روز دشمن داره میاد جلو؟ دارن میرسن به اهواز، اون وقت این بیشرف حتی اجازه نمیده اسلحه به منطقه جنگی برسه. صیاد، اگه الان جلوشو نگیریم دیگه نمیشه.
میدونم، هم امام میدونه هم همه ما، پس حتما حکمتی هست که امام همچین دستوری دادن. الان اطاعت از فرمان امام خیلی مهمتر از مخالفت با بنی صدره.
صیاد برگشت و مثل یک سرباز برای آزادسازی بوکان با تروریست‌های کموله درگیر شد. تیمسار ظهیرنژاد با توجه به وخامت اوضاع دستور داد صیاد به عنوان فرماندهی نیروی زمینی انتخاب بشه، چون فرماندهانی مثل فلاحی، فکوری، نامجو، کلاهدوز و جهان‌آرا شهید شده بودند. بنی صدر هم با توجه به شرایط بحرانی به وجود آمده نتونست با این دستور تیمسار ظهیرنژاد مخالفت کنه. صیاد مشغول آزادسازی بوکان بود که بهش خبر دادن فرمانده نیروی زمینی ارتش شده. اما صیاد در عملیات ماند تا کنار رزمنده ها همچنان بجنگه و مردم بوکان رو از شر تروریست ها نجات بده. غروب فردا با همون لباس های خاکی که درجه ای هم نداشت اومد تهران و رفت تا خودش رو به جلسه شورا برسونه. سالها پیش از انقلاب وقتی صیاد در حال آموزش بود، تیمسار یوسفی گفته بود نام این آدم رو به خاطر بسپارید. من در ناصیه این جوان انقدر لیاقت میبینم که اگر بخت یارش باشه و از شر حاسدان در امان بمونه، روزی فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران میشه. و صیاد فرماندهی شد که در عملیات مرصاد ارتش متجاوز منافقین رو که تا نزدیک کرمانشاه اومده بودند تار و مار کرد و از خاک کشور عزیزمون بیرون کرد.
شاهد زبردست ما حافظ که گفته چی؟ ناسپرورد تنعم نبرد راه دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. پیامبران رو بررسی بکنید در بدو زندگیشون تا رسیدن به این مقام عظیم الهی همه رنج کشیدن و رنج بردن و رنجهای اونها قابل مقایسه با رنجهای ما هم نیست. مخصوصا پیامبر اکرم سیر از یتیمی شروع شده، به مهنت و سختی رسیده شده و برای ما نظامی ها مخصوصا در بخش فرماندهی سنگین ترین مسئولیت به دوش سربازان اسلام است. این مسئولیت اگر با اون دید دیده بشه وسیله خودسازی خواهد بود، وگرنه خودمون رو خراب میکنیم، خودمون رو به خطر میندازیم، خودمون رو عاقبتمون رو به شریعت میندازیم در انجام مسئولیت. یعنی کسی با این دید به مسئولیت نگاه کنه به خطر نمیفته، که مسئولیت بلاست و آزمایش الهی است و اگر اون رو در ارتباط با خدمت به اسلام و مسلمین ببینه عاقبتش به خیر میشه.